أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة نورانية 119 نهج البلاغة این است وقال عليه السلام مثل الدنيا كمثل الحي لين مسها و سم الناقع فی جوفها یهوی الیها القر الجاهل و یحذرها ذلب العاقل. این کلمه نورانی مضمونش در بسیار از موارد نهج البلاغه مطرح شد. سرش آن است که انسان در زندگی یک دشمن درونی دارد که اون هوای اوست و این را وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام فرمود اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن آدم همون هوس آدم است، هواخواهی آدم است. و دشمن بیرونی هم ابزار زرق و برق دنیاست. دنیا در قرآن کریم در دو فصل جدایی از هم بحث شد. در سنت اهل بیت مخصوصا نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه و اجمعین هم در دو فصل، یکی نظام تکوینی دنیا در قبال نظام تکوینی آخرت است. آسمانی دارد، زمینی دارد، انسانی دارد و موجودات دیگری دارد. همه اینها را قرآن کریم هم در بخش کانه تامه هم در بخش کانه ناقصه به عظمت به جلال و شهو یاد کرده است. این آیات الهی هست. اگر آیات الهی هست جز کمال و جمال چیزی درش نیست. معنای دیگر دنیا هم اون این مال من است، این مقام مال من است، این سبس مال من است، این مال مال من است، من مالم بیشتر است، من مقامم برتر است، همین اوهام و قرارداد هاست که این اوهام و قرارداد از بدترین دشمن های انسان. در باره فصل اول که دنیا در برابر آخرت است، زندگی دارد، آسمانی دارد، زمینی دارد، امکاناتی دارد، لیلونه هایی دارد، همون این مزرعه آخرت است. شما بخواهید در آخرت با دست پر مشروب بشوید، دنیا جای خوبی است، جای خدمت هست، جای شهادت هست، جای شهامت هست، جای تحصیل علم هست. همه فضائل اخلاقی را میشه در دنیا فراهم کرد. نظام مزرعه آخرت هست. از اون جهت که مزرعه آخرت هست، جز فضیلت چیز دیگر نیست. اما از اون جهت که کسی خیال کند این مقام مال اوست، برتری طلبی کند، این مال مال اوست، افزون خواهی کند، این میشه دنیای مزموم. دنیای به این معنا که من و ما درش مطرح هست، اون را هم قرآن کریم با مثل مشخص کرده است، هم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه. آیات قرآن کریم تو بحث تفسیری مشخص شد، اما در بیانات نورانی است امیر فرمود من یه مثل میزنم که وضع دنیا خوب روشن بشه. این تمثیل هم در قرآن هست هم در سنت. مثل دو تا خاصیت دارد. یکی این که دامنه اوج گرفته مطلب را پایین می آورد، مثل یه پرده ای که بالاست، انسان این رو میارد پایین تا در دسترس قرار بگیرد. برکت دیگر تمثیل آن است که دست فهم شنونده را می گیرد بالا می برد. دست فهم شنونده را بالا می برد، دامنه اوج گرفته مطلب را پایین می آورد، با این دو کار توازن برقرار می شود، شنونده مطلب را می فهمد. فائده تمثیل این است. این در برهان جایی ندارد، در علوم عقلی جایی ندارد. تمثیل فقط در همین مسائلی که هم دامنه مطلب را بیاره پایین، هم دست فهم شنونده را بگیره بیاره بالا. رو همین جهت هم قرآن مثل ذکر میکند، مثل الذین هم التورات و مثل و کذا در قرآن کم نیست. تو بیانات نوراری هست، دبیر هم همین است. تمثیل یعنی با مثل، ظرف علمی نیست. در منطق اون تبیین چهارگانه راه خاص خودش دارد. علم همونه، یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. اینا حرفای علمیه. حرف چه در حوزه چه در دانشگاه، مادامی که در مدار علم سخن میگوییم، همین چهارتاست. یا حد تام، یا حد ناقص، یا رسم تام، یا رسم ناقص. اما در خطابات و مواعظ و ارشادات از تمثیل خیلی استفاده میکنیم. تمثیل جا خودش را در منطق تحمیل کرد، حرف علمی نیست. علم همون چارتاست، یا حد تام است، یا حد ناقص، یا رسم تام، یا ناقص. این علم که منطق عهده‌دار اوست. اما در اخلاقیات و مواعظ و امثال ذلک تمثیل راه خودش را باز کرده است که با توده مردم ارتباط برقرار بکند و اثر خاصی هم دارد. و اثرش همین دوتاست، هم دامنه اوج گرفته مطلب را میکشی میاره پایین، هم دست کوتاه فهمنده را میگیری میره بالا تا اینا توازن برقرار بشه بفهمند. فما این دنیایی که من الان میخوام بگم، این دنیای من و ماست. کسی بگوید این مقام مال منه، این مال مال منه، من برترم از این اوضاع، و که همه مشکلات دنیا رو همین دنیای به این معناست. که این را قرآن کریم خیلی مذمت کرده است. در سوره مبارکه حدید فرمود این پخش مش دارد، حیات دنیا لعب و لهب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ بهایی رو. این لطیفه از ایشونه که این سوره مبارکه حدید دنیا رو آمده پنج بخش کرده، از دوران کودکی و خردسالی و نوسالی و جوانی و میانسالی و پیری. اگر کسی دنیا زده باشد، اگر کودک و نوجوان است یه جور، اگر جوان است جور دیگر، اگر میانسال است یه جور، اگر پیرمرد است یه جور. حیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این مال من است، من در فرون بازی پیروز شدم، این مقام مال من است، این میز مال من است، این امضای من است، محترم است. بعد وقتی دوران کهنسالی و پیری که رسید، تکاثر، اینقدر نوه دارم، اینقدر مال دارم، اینقدر موجودی بانک دارم، این بخش پنجم مال اون پیرهای از کار افتاده است. حیات دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون، این مال چهار بخش اول، کودک و نوجوانی و جوانی و منسالی. وقتی سن از 60 و 70 گذشت و تکاثران فی الاموال و الاولاد، غیر از این پنج بخش زیونبار چیز دیگری نیست، وگرنه قرآن می فرمود. لذا اینکه گفتن ز گهواره تا گور، برای اینکه ز گهواره تا گور این دشمن با ما هست. اگر در دوران کودکی با ما نبود که قرآن کریم خطرش ذکر نمی کرد. همون انسان بچه است، بچه است، اما همه بچگی که نباید در بازی بشه. که همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که کسی آمده خدمت حضرت عرض کرد امام بعد از شما کیه؟ حضرت فرمود من لا یلهو ولا یلعب. اون کسی که در دوران کودکی اهل بازی نیست. طول نکشید که وجود مبارک امام کاظم که بچه بود، یه بره همراهش بود، وارد خانه شد، به این بره گفت اسجدی لربک. فورا وجود مبارک امام صادق این بچه رو در بغل گرفت و گفت این که به ابی من لا یلهو ولا یلعب، پدرم فدای کودکی که اهل بازی نیست. بازی عاقلانه است، بازی عالمانه است. یه وقتی فقط خنده است، یه وقتی خنده حکیمانه است. اگه گفتن ز گهواره تا گور، از همینجا گرفتن، وگرنه از کودک کسی توقع مطالب حکیمانه ندارد. لذا خطر دوران کودکی را فرمود همش بازی، همش بازی، همش بازی. این که نشد که فرمود مسئله حیات دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بعد به تکاثرون فلانبال و الولاد. این پنج بخش، هر بخش زهرالوده. تو بیانات نورانی هستمین راجبه این بخش های پنجگانه فرمود که مثل دنیا مثل مار است. مار ظاهرش خیلی نرمه دیگه. لینون مسوها، اما وسمون ناق او فیها، تو همین نرمش مسمومیت است. سم یعنی سوراخ، نه یعنی اون مایه. حتی یل جل جملو فی سم الخیاط، یعنی تا شتر در سوراخ سوزن فرو بیرود، اگر چنین چیزی شد کافر بهشت میره، ولی خب شدنی نیست. پس سم یعنی سوراخ. چرا این ماده کشنده را میگن سم؟ برای اینکه اصلا سوراخ میکند، به عمق میرسد، حیات نمیذارد برای کسی که. این سوراخ سوزن را میگن سم. حتی یل جل جملو فی سم الخیاط، خیاط یعنی همین وسیله خیاطی، یعنی سوزن. پس سم یعنی سوراخ. و این چون سوراخ کننده است و گدازنده است و تا عمق میرود و به حیات گیر است بهش گفتن سم. سم هم ضبط شده است اونطوری که تو مقایش آمده، هم سم درسته به زم، هم سم. اما سم معنی مایه نیست، سم به معنای چیزی که جریان دارد، اینو از این نیست. اون سوراخ میگن سم. و چون این مایه سوراخ کننده است و کشنده است بهش گفتن سم. فرمود دنیا مثل مار است که لین مسوها، مثل مقام. وقتی گفتن شما به فلان مقام رسیدی به حسب ظاهر، آدم خوشحال می شود دیگر. اما این ظاهرش سرور است، باطنش سم. لین مسوها اما وسم و ناق او فی جوفه ها یهوی الیه الغر الجاهل، اون کسی که جهل عقلی دارد و نه جهل علمی، جهالت عقلی دارد و مغرور است، گرفتار این سم می شود و حالا به هلاکت می رسد. اما و یحذرها ذلوب العاقل، یک انسان لبیب مغزدار خردورز این مسئول است. تو بحث عقل و علم و جهل مکرر بحث شد در قرآن کریم و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام. به توده مردم میگوین عالم بشوید، تعلم العلم، طلب العلم فریضه. اما به علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه میگن عاقل بشوید. برای اینکه ما یه جهلی داریم در قبال علم، کسی که درس نخونده است جاهل است و کسی که درس خونده است عالم است. این یک کمالی است، اما این مشکل حل نمی کند. سرش اینه که انسان تنها نیست، تنها اندیشه نیست. انسان با اندیشه و انگیزه زندگی است و اینا کاملا از هم جدان. چندین بار تو همین محفل بحث شد که ممکنه یه چیزی رو دادم 100% بدون حقه، بله 100%، اما عمل نمی کنه. چرا؟ چون انگیزه یه رهبری دارد، یه زمامداری دارد که به دست عقل عملی است. این عقل عملی با اون عقل نظری مثل چشم و گوشن، هر کدوم وظیفه خاص خودشون دارن. آدم با چشم چیزی رو میبینه، حاضر نیست گوش بده. گوش چیز دیگه است، چشم چیز دیگه است. عقل عملی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتاسی به الجنان چیز دیگه است. عقل نظری که با او انسان استونیس را میفهمه چیز دیگه است. لذا ممکنه این مطلبی رو 100% یعنی 100% 100% به فهم حق و عمل نکنه. این بیان نورانی موسی کریم سلام الله علیه به فرعون معلوم فهمون دقیقا علم تمام انزلها بای تو در این مسابقه مسلم شد 100% شد حق با منه. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. چرا قبول نمی کنی؟ اونها هم برشون 100% ثابت شد. ممکنه انسان 100% ثابت بشه چیزی حقه، اما اصلا عمل نکنه. چون دو یعنی دو دستگاه در درون نفس ماست. اگر اون نفس عاقل و کامل باشد، هر دو را هماهنگ میکند، رهبری میکند، کمک میگیرد، انسان میشه عالم با عمل. اگر نفس پراکنده اندیش باشد، تو خواب زندگی کند، الناس نیامان ازاماتون تبهو، تا نمردن بیدار نمیشوند، این فقط مزراب خودش میزنه، اون نه خودش میزنه. چرا؟ جدا یعنی جدا. دستگاه اندیشه کاملا از دستگاه انگیزه جداست. ما یه دستگاه اندیشه داریم که در حوزه و دانشگاه فعالن. این دستگاه اندیشه موضوع رو خوب بررسی میکنه، محمول رو بررسی میکنه، نسبت خوب بررسی میکنه، میگه است یا نیست، 100% بر اون مسلم میشه، یا قضیه موجبه یا قضیه سالبه. قضا دارد، حکم دارد، داوری دارد به است در موجبه، به نیست در سالبه. این تاموش. اما وظیفه دیگر اینه که اصحاره این عقد اول را به جان خود گره بزند، عقد ثانی بشه اعتقاد. این میشه اعتقاد. در همین بحث‌های فقهی چند روز قبل این روایت نورانی را وجود مبارک حضرت فرمود که التعلم بالعقل یعتقد. یعنی عالم شدی تو حوزه دانشگاه، خب نیمی از راهه. این به درد کتاب و درس خوندن و درس گفتن و همین اوضاع میخورد. بخوای عقیده پیدا کنی، بهشتی بشی، بهشت به انتظار تو بشه، از تکاثر برهی، به کوثر برسی، یه عقلی میخواهد که با دست عقل، این علم اندیشه عقل نظری را به عقل عملی گره بزنی، میشه عقیده. دو تا محمول میخواد، دو تا موضوع میخواد، دو تا نسبت میخواد، دو تا اصل میخواد. یکی در علمی که به درد حوزه دانشگاه میخوره فقط، یکی در عملی که به درد مسجد و حسینیه و نماز شب و اینا میخورد، که به جان گره بزند، بشه عقد، بشه عقیده. این هم عقد است، اونم عقد است، منتها او عقد بین موضوع محمول است، میشه علم. این عقد بین علم و جان انسان است، میشه اعتقاد. اگر این دست شل بود و نبست، یداک او کتاب فوک نفخ، انسان میشه رب عالم قد قتله جهله. یعنی علم حوزوی و دانشگاهی دارد، هیچ مشکلی نیست، این استونیست خوب بلده، اما اون عقد اول را خوب بست، اما اعتقاد ندارد. این عقل که وجود مبارک حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن وقتس بالجنان، این کار نماز شبه، این کار نماز اول وقته، این کار مواظب بودنه، این کار اهل محاسبه بودن شب و روز. در اینجا فرمود به این که عاقل کسی است که از این زرق و برق فرار میکند. لذا خودش وقتی به اون مقام والا رسید، تو بودی نفته انزه. ما اگر این مشکل رو می داشتیم و برطرف بکنه، نه دین تقصیر داره، نه قرآن تقصیر داره، نه روایات تقصیر داره، اینا 100% نور و طیب و طاهره. اگر ما این مشکلات داشته باشیم، دیگه هیچ حادثه‌ای برای ما پیش نمی آید. لذا فرمود عقلا می فهمن که این زرق و برق لین مسها، اما و سم ناقعو فی جوفها، درونش سم مهلک است. یعنی سراخ میکنند دیگر، روبنا نیست که، این زیربنا رو خالی میکنند، کل اوضاع رو به هم میزنند. لذا فرمود به این که دنیا رو من طلاق دادم، نذاشتم پیش ما بیاید اصلا. همونطوری که قرآن کریم که ادعو الی سبیل ربی که بالحکمته و الموعظه الحسنته به جادر، گاهی تمثیل است، گاهی برهان است، گاهی موعظه است، گاهی جدال احسن است. نهج البلاغه هم همینطوره. بیشترین جایی که در نهج البلاغه که من دیشب حساب میکردم همین درباره دنیاست، چون بدترین مشکل برای همه ما همینه دیگه. من نمیدونم دوستانم زیادترم، من مقامم بیشتر است، من مثلا زیر مجموعم بیشتر، از این بازی ها. و همه اینها به صورت لین مسوها، اما وسم ناقعو فی جوفها، درونش سوراخ کنه. چیز با سوراخ نفرمود مایه ایست که سوراخ میکند، میگه اصلا سوراخی تو درون اوست، از امون نمیده انسان که. این میشه آتش نیست که یه مقدار روسوزی بکنه بعد درونسوزی بکنه، که اصلا اسم این مایه رو گذاشتن سوراخ. سم یعنی سوراخ دیگر، سم که یعنی مایه نیست. حتی یل جل جمل و فی سم خیاط یعنی سوزن، خیاطی سم خیاط یعنی سوراخ سوزن. اصلا اسم این مایه سوراخه، از بس مهلکه است. و سم مونا فی جوفی ها، لذا فرمود اگر دنیا خدای ناکرده کسی رو گرفت همون آن سوراخ بکند. اینطور نیست که مهلت بده مثلا که چیز نشه که. و سم و ناق او فی جوفی ها. این مال بیان نور. اما درباره سوالی که درباره ائمه علیهم السلام شد که اینها ما در زیارت اینها عرض میکنیم اشهد ان که قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، اما نمیگه و اقمت الحج، گرچه همه برکات دینی به وسیله اهل بیت علیهم السلام است، کسی که مکه مشرف شده است من تمام الحج زیارت امام سلام الله علیه است، اما اینها یه قدرتی می داشتن، یه بیسه می داشتن، سیاستی بود و حکومتی بود و مدیریتی بود، جریان حج را اداره می کردن. این طور نبود، لذا وجود مارکه اسلمی قسم ابن عباس را فرموندار و حاکم مکه کرد که حج را اقامه کند. در نهج البلاغه آمد است به قسم فرمود اقم الحج للناس. لذا ما در زیارت این ذوات قدسی عرض نمی کنیم اشهد ان قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و اقمت الحج، برای اینکه فرصتی ندادن به این ذوات مقدس. خب مطلب بعدی آن است که معصوم سلام الله علیه همه مقامات را دارد. البته بخش وسیع از این مقامات رو تلاش و کوشش و سعی و جهاد این هاست، اما اون مقامات خاصی که نصب است او دیگه با کسب حاصل نمی شود. انسان با کسب و درس و بحث اهل معجزه نمی شود، اهل کرامت می شود، جزء مقربین درگاه بهشت می شود، اما حالا سمتی پیدا کند به عنوان نبوت، ولایت، امامت، این دیگه یهدی من یشا ذالک لمن یشا و امثال ذالک است. ائمه علیهم السلام با اعمالشون و مقامات میرسن، اما امامت که میشود عهدی، لا ینال و عهد ظالمینه، این عهد فاعل ینال، عهد من، امضای من، از طرف من باید بقام برسد. این کسب نیست، آدم درس بخونه مثلا معجزه بیاره، معجزه راه فکری، یعنی راه فکری، راه فکری نداره، جز علم نیست. حوزه و دانشگاه یا بیرون از اینها علوم دو قسمه، یا علوم غریبه یعنی با قاف، یا علوم غریبه با غین، مثل سحر و جادو و شعبده و امثال اونم علمه. اگه که خواست بیراه برود ممکن چند سال درس بخونه، ساحر خوبی بشه، شعبده باز خوبی بشه. بله علمه، موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، مسئله داره، قاعده داره، علمه، راه فکری دارد، بشه علم. اما معجزه راه فکری ندارد، این به قداست روح وابسته است. میبینید قرآن کریم وقتی بین معجزه و علم فرق میذاره، میگه ما یه علمی به داوود دادیم و اون زره بافیه، و علمناهو یعنی علمناهو، و علمناهو صنعت لبوس، زر بافی علمه، این گونه از صنایعی که انسان انجام میده علمه، درس میخونند و زر باف میشن، درس میخونند و اتم ساز میشن، زرف میخونه، درس میخونه، درس میخونه، یه مسئله فرم. اما حالا اون آهن سرد در دست مبارک داوود میشه مهم نرم شد، دیگه علم نیست. نفرمود و علمناه الانت الحدید، ما یادش دادیم که چگونه آهن رو نرم بکنند، ما آهن رو دسته و نرم کردیم. و علمناه یعنی علمناه، یعنی ما آهن را دست داوود نرم کردیم. چجور ندارد که؟ علم نیست، معجزه از سنخ علوم نیست که اصلا صدها سال درس بخونه بخواد یه معجزه بیاره، این به قداست روح وابسته است. این قرآن بوسیدنی نیست. خب و علمناه صنعت لبوسم، به ما میفهموند که علمه، ما یادش دادیم. اما و علمناه له الحدید دیگه نفرمود و علمناه الانت الحدید، ما یادش دادیم که چگونه آهن را در دستش مثل موم نرم کند. این نیست، موضوع ندارد، معمول ندارد، نسبت ندارد. این به اراده روح قوی وابسته است. اگر رو عبد محض بود این اثر دارد. خیلی ها این دار بخونن اثر ندارد. همین تربت نورانی است. میبینید که انسان تجهیه به داخلی یه حمدی میخونه فوراً اتم شفا پیدا میکنه. مثل ماها ده ها بار ممکنه بخونیم شفا پیدا نکنیم. این مربوط به علم نیست. این به کرامت و قداست روح وابسته است. معجزه از اون قبیله. بنابراین این که سوال شده از ائمه سلام الله علیه اعمالشون خواص بدنیشون اثر دارد؟ بله اثر دارد، اما در بخش علوم و معارف و اخلاقیات و اینها. اما اون تو بخش هایی که مربوط به نبوت است، ولایت است، امامت است، اونا از سنخ معجزه است. لذا در آیه که مربوط به حضرت ابراهیم بود، جود بارک ابراهیم خلیل گفت از ذریه من قرار بده، گفت ابن اولا ینال و عهدی، این عهدی فعال یناله، یعنی امضای من باید برسه، این درس و بحثی نیست. ولا ینال و عهدی ظالمینه، این از طرف من باید برسه، این درس و بحثی نیست. کسی بره درس بخونه بشه امام، درس بخونه بشه پیغمبر، اینطور نیست. شما ابراهیم خلیل حواست جمع باشه، هر کس رو ما امام نمی کنیم. ولا ینال و عهدی ظالمینه. بنابراین ائمه صلوات الله و سلام علیه اجمعین با اعمالشون بسیاری از مقامات نصیب اونها شده، به همونطور ارواح طیبهشون میرسه. اما مسئله امامت و مسئله نبوت و اون گونه از امور معجزه است. در بخش بعدی در قبائل اون روزها در اعراب مسئله بادیه نشینی و امثال ذلک بود، به شناسنامه و اداره ثبت احوال که نبود. افراد را با نسب میشناختن. این که نصابه در بین اونها زیاد بود برای که شناسنامه و کتبی و اداره و امثال ذلک نبود و قبیله و قومیت و اینا هم پیشین خیلی محترم بود. از وجود مبارک استمیر سوال کردن که قبیله قریش رو معرفی کنید. حضرت دیگه مضایقه نکردن، فرمود اینا چند گروهن. سوال علیه السلام عن قریش، فقال یکی از اون قبایل و تیرها بنو مخزومن که اینها خوبن، جز زیبایی های قریشن، لطافتی دارن، هم با مردانشون میشه اجتماعی زندگی کرد، هم با زنانشون میشه تشکیل خانواده خوب داد، اینا اینجورن. اما درباره بنو عبد شمس، این فابعدها رأیان، این ابعدها رأیان رو بعضی ها معنای بدی بهش کردن، نه بد معنا کردن، ممکنه این معنا هم باشه، یعنی بداندیشن، دیر فهمن. اما گفتن که اینها دوراندیشن، نه این که بداندیشن. ابعدها رأیان یعنی دورنگرن، دوراندیشن از این طرف. و امنوها لما وراء ظهورا، پشت پرده رو خوب نگه میدارن، هم دوراندیشن هم عاقبت اندیشن، اینطور هستن. اما ما چون ماشون سوال کردید قریش دیگه، ما هم یه تیره از قریشی، اما نحنو فابذل لما فی ایدینا، از ما سخیتر کسی نیست. و اسمه عند الموت بنفوسنا، میدان مبارزه که پیش آمد سخیتر از همه ماییم که جان فشانی میکنیم، سماحت داریم در بذل جان، از ذات اقدس اله میخواهیم این عزیزان غزه را، مظلومان غزه را به برکت قرآن و عزت نجات بده، این صهیونیست را به اون ذلت نهاییش برسانه. فرمود به این که اسمه عند الموت بنفوسنا، وقتی موقع مرگ شد، مرگ اگر مرگ است که نزد من آید، شهادت شد در میدان جنگ، آماده این برای شهادت، اهلا من الاصل برای همه ماست. اما و هم اکثر و امکر و انکر، خلاصه بگید ما اینا که گفتم اینا جمعیتشون بیشتره، اما مکر اینا هم بیشتره، زشتی اینا هم بیشتره، منکرترن. ما فقط فضیلت داریم، دودمان ما دودمان فضیلته. و نحنو افسه و انسه و اسبه، ما در سخنرانی فصیح‌تریم، در جمال از اونها زیباتریم، در خیرخواهی امت از اونها ناصح‌تریم، این فضل ماست. اینا سوالاتی است که از محضر حضرت کردن، حضرت بین امور جواب داد. در جریان کرامت هم که بحث شد، یه کرامت اجتماعی داریم که بحث شد که ما ایرانی ها کریمیم به سابقه و داریم، یه کرامت دینی است که اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون سر جاش محفوظه. این بحث ها شد که ما ایرانی ها به استثنای اون دولت قاجار و پهلوی و امثال ذلک، ما بالاخره ریشه داریم، شناسنامه داریم، اصالت داریم، زمین داریم، تاریخ داریم، جغرافیا داریم، برخلاف آمریکا که فقط تاریخ دارد بی جغرافیاست. اینا رو گفتیم. اما معنای کرامتی که قرآن البته مطلوب شد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا یعنی وقایه. این اصلش وقایه بود دیگه، از وقایقی است. انسان با تقوا همیشه سفر بالای سرشه که مبادا گناه بهش برسه. این گناه به اون نرسیدن او رو حفظ میکند. این میشه با تقوا. وقتی با تقوا شد میشه کریم. اگر تقوای او بیش از دیگران بود، کرامتی او بیش از دیگران است. الحمدلله.